بود. ما دیدیم که در بحث سیرزمینی فقط ما با 10 تا سوال بدون جواب مواجهیم. یعنی نمیدونیم چقدر کشت میکنیم، نمیدونیم چقدر برداشت میکنیم، نمیدونیم چند تن در هکتار برداشت میکنیم،
نیاز صنایع تبدیلیمون رو نمیدونیم،
نیاز صنایع تبدیلیمون رو نمیدونیم، میزان صادراتمون رو نمیدونیم، میزان مصرفمون رو نمیدونیم. من شمردم حدوداً 10 تا سوال با پاسخ نمیدونم مواجه شدیم. اما این سرزمینیمون به نحوی است که دچار مشکله. لذا اگر اینها رو ما به جواب برسیم و یه مقدار این آمارهایی هم که گاهی وقت داده میشه آمارهای واقعی باشه، من فکر میکنم که قابل حل مشکل. بله. اساسا مشکل جدی نیست که نشه حل کرد. بله. ولی خب متاسفانه این رو به این سبکستی ها میبینیم که حالا امیدواریم ما تخلف زیادی توی زمین نداشته باشیم که بتونیم به وظایف دیگه
شما رسیم. امیدوار باشید جناب آقای دکتر اصفهانی. ولی خب ولی واقعا این اتفاق میفته وقتی که فضا رو باز کنیم، قطعا تخلف شکل میگیره. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اصفهانی عزیز، از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران، و گزارشی شنیدیم از فعالیت های این نهاد ارزشمند.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
شنوندگان عزیز، خیلی خوشحال هستیم که کماکان همراه ما هستید. مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقطه نظرات خودتون رو در موضوعات مختلفه برنامه‌های رادیو گفتگو و همینطور ویژه برنامه رویداد با همکاران من در میون بگذارید. همینطور شما عزیزان اگر قصد دارید که برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران رو روی تلفن همراهتون همیشه همراه داشته باشید و همیشه یک رادیو کنارتون باشه، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی رو به شکل زنده بشنوید، و اگر برنامه‌ای رو به هر دلیلی نتونستید به شکل زنده دنبال کنید، به آرشیو برنامه‌ها از همین طریق دسترسی داشته باشید. ساعت 13:03 است عزیزان شنونده. در این بخش میخوایم همراه بشیم با همکارمون سرکار خانم شوبری که نگاهی بندازیم به اخبار دنیای بین الملل. سرکار خانم شوبری سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای بهزادی فر، و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. ظهر شما هم بخیر باشه انشاءالله. امروز دوشنبه است. دوشنبه ها موعد برگزاری نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه کشورمون هست. اما همیشه دوشنبه ها میریم سراغ این نشست آخرین مواضع درباره تحولات مهم بین المللی رو مرور میکنیم برای شنوندگان. امروز هم آخرین نشست خبری آقای خطیب‌زاده در سال 99 بود و طبق معمول موضوع برجام و کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام از طرف خبرنگاران مورد سوال بود. از جمله بهانه‌گیری اخیر آژانس که اعلام کرده بود به لحاظ همکاری‌های فنی با ایران رضایت ندارن. در این مورد آقای خطیب‌زاده اعلام کردن که موضوع نظارت و برنامه هسته‌ای ایران فنی و تکنیکی ایران در چارچوب پادمان همواره همه دسترسی‌ها رو به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده و گفتن که توصیه می‌شود آژانس به عنوان یک نهاد فنی در چارچوب فنی اظهار نظر کند و بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه و روابط خوب ایران و آژانس در همین چارچوب به خوبی می‌تونه ادامه پیدا بکنه.
بله.
درباره روند آستانه بحث صلحی که داره اصلی برخی از کشورها دنبال میشه و مذاکراتی که داره انجام میشه درباره سوریه، خبرنگاران سوال پرسیدن که آقای خطیب‌زاده گفتن سیاست ایران در قبال سوریه کاملا روشنه، ما همواره صدای مردم و دولت سوریه بودیم، لذا جمهوری اسلامی از هر ابتکار منطقه‌ای که بتونه به کاهش آلام مردم سوریه، روند بازسازی و صلح و ثبات دائمی این کشور کمک بکنه استقبال میکنه و روند آستانه شاید موفق ترین روند در خصوص صلح سوریه باشه. این موضع سخنگوی وزارت خارجه کشورمون درباره مذاکرات آستانه هست.
بله.
اما ما در هفته گذشته یک اقدام خرابکارانه علیه یک کشتی ایرانی رو داشتیم که آقای خطیب‌زاده دربارش گفتن که اولین اتهام متوجه رژیم اشغالگر قدس رفتارهای تجاوزکارانه این رژیم باعث میشه که این فرد قوت بگیره. آقای خطیب‌زاده اعلام کردن هر زمانی که منطقه روی آرامش می‌بینه رژیم اشغالگر قدس ناآرامی رو در منطقه ایجاد می‌کنه و این حرکات یک دلیل داره، این رژیم از روز اول تمامی حیات و ممات خودش رو در بحران جنگ و ناآرامی یافته و ادامه حیات نامشروع خودش رو در شرایط جنگی و بحرانی میدونه. اما ما یک خبر هم داشتیم باز در هفته گذشته درباره پرونده خانم نازنین زاغری که یک مجرم امنیتی هستن که دو تابعیتی هستن، ایرانی انگلیسی هستن. آقای خطیب‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پرونده ایشون گفتن این پرونده قضایی هست، در مسیر خودش شفاف داره پیش میره، دولت انگلیس یک بار این مسیر سیاسی کردن موضوعات رو رفته و نتیجه رو هم دیده، بنابراین توصیه میشه اجازه بدن موضوع در مسیر حقوقی و قضایی خودش دنبال بشه. ما در این هفته یک سفر داشتیم، سفر نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان به تهران که خبرنگاران در این مورد هم از آقای خطیب‌زاده سوال کردن و آقای خطیب‌زاده گفتن رایزنی‌های بسیار نزدیکی با همه کشورها در موضوع افغانستان داشتیم، البته این رایزنی‌ها در چارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت می‌گیره و با هماهنگی این دولت تمام تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد صلح و ثبات هر چه بیشتر در افغانستان دنبال میشه. این بود گزیده و بخشای کوتاهی از نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه کشورمون که من برای برنامه رویداد امروز آماده کرده بودم. ما با شما همراه میشیم جناب آقای بهزادی.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم شوبری از اینکه زحمت کشیدید امروز هم با دست پر در برنامه حاضر شدید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با همکارم سرکار خانم شوبری در پیرامون اخبار بین الملل که نگاهی داشتند به نشست خبری، آخرین نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه در سال 99. ساعت 13:08 است. عزیزان شنونده، شما همچنان با ما همراه هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد. اما انتخابات پیش رو مسئله‌ای است که آرام آرام داره به مسئله اول خبرها مطرح میشه. اخباری که در طول این چند روز ثبت نام کاندیداهای شورای شهر به گوش رسید و همینطور خبری که مبنی بر برگزاری الکترونیکی انتخابات در برخی از شعب شوراهای شهر بود. برای اینکه بیشتر در جریان این اتفاق قرار بگیرید، قرار هست که گفتگو بکنم تو دقایق دیگر با جناب آقای سید حمیدرضا کاظمی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر کاظمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خدا قوت میکنم خدمت شما. جناب آقای کاظمی در این روزها بسیار پرمشغله و شلوغ هستید، امیدوارم باید. که خدا به عزت شما اضافه کنه. آقای کاظمی، اخباری مبنی بر این که در 4000 شعبه برای انتخابات شوراها قرار هست که انتخابات به شکل الکترونیک برگزار بشه به گوش میرسه. تمنا میکنم که این خبر رو شما اگر که تصدیق میفرمایید تشریح بفرمایید که در چه فضایی خواهد بود و به چه شکل انجام خواهد شد.
بله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم، هم در رابطه با سوالی که فرمودی. ظرفیتی که در بزد کشور در خصوص برگزاری الکترونیکی انتخابات وجود داره 10000 شعبه اخذ رأیه، چون ما 72000 شعبه اخذ رأی در کشور داریم. ظرفیت موجود واسه صندوق های الکترونیکی در واسه بزد کشور 10000 شعبه است. ما قبلا در هیئت مرکزی با توجه به درخواست وزارت کشور با برگزاری انتخابات الکترونیکی در کلان شهرها موافقت کردیم. وزارت کشور صندوق‌های الکترونیکی را در کلان شهرها سازماندهی کرده و 6000 شعبه را پوشش داده. 4000 شعبه دیگه ظرفیت دارن که دیروز از ما درخواست داشتن که این 4000 شعبه رو هم بتونن سازماندهی بکنن و از کلیه ظرفیت صندوق‌های الکترونیکی در سطح کشور بتونن استفاده بکنن. ما هم اینو در هیئت مرکزی با توجه به درخواستی که وزارت کشور واسه مراکز استان‌ها در سراسر کشور داشت بررسی کردیم، با دو تا اولویت موافقت کردیم. یکی اولویت اول این عزیزان یعنی وزارت کشور با شهرهایی که وضعیت قرمز و نارنجی دارن که مردم راحت‌تر بتونن رای بدن و رعایت حال مردم بشه، دو شهرهایی که جمعیت بیشتری دارن، یعنی با مثلا حدود 22 مرکز استان ما داریم که مونده بعد از کلان شهرها، اینها با اولویت جمعیت اینا تقسیم بکنن، چون اینا به نظر من حدود 6 تا 7 تا مرکز استان دیگر رو میتونن پوشش بدن. لذا ما موافقت کردیم و امروز هم به وزارت کشور اعلام کردیم.
یعنی الان انتخابات شوراها میفرمایید که در کلان شهرها کاملا الکترونیکی خواهد بود؟
در کل کلان شهرها غیر از تهران.
بله.
تهران هم به دلیل این که 4 انتخابات همزمان در تهران برگزار میشه، انتخابات مجلس، انتخاباتش میاندوری مجلس شورای اسلامی، میاندوری خبرگان، شوراهای شهر و ریاست جمهوری، چون 3 انتخاباتش به صورت دستیه و یکی الکترونیکی، مقدار سردرگمی واسه مردم ایجاد میکنه، لذا تهران رو مستثنا کردیم. ما بقیه کلان شهرها کلن الکترونیکیه. 4000 شعبه رو هم در سطح دیگر شهرهای مراکز استان
با اولویتایی که فرمودید،
اولویتایی که عرض کردم.
بله آقای کاظمی، یک گمان زنی میشد، میگفتن که حالا چون اولین دور هست که قرار هست که انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار بشه، شاید تمهیداتی در نظر گرفته باشه که به شکل همزمان دستی هم انجام بشه. آیا این گونه خواهد بود یا نه فقط صرفا به شکل الکترونیکی خواهد بود؟
دور گذشته هم در 139 شهر انتخابات الکترونیکی برگزار شده.
بله.
یعنی اولین بار نیست که این اتفاق میفته. ولی ما الان کلان شهرها رو با توجه جمعیت بالا، تعداد کاندیدایی که ثبت نام میکنن، شمارش آرا طولانی میشه، اومدیم اینو در کلان شهرها دارن انجام میدن. لذا به نظر من کمکی میکنه واسه هم بحث حضور مردم، هم بحث رعایت پروتکل ها، هم بحث نتیجه انتخابات رو سریع‌تر بتونن به سمع و نظر مردم برسونن. پس اولین بار نیست، ولی اولین باره که در کلان شهرها داره برگزار میشه.
بسیار خوب آقای کاظمی، خیلی متشکرم از توضیحاتی که در این خصوص فرمودی. حالا که فرصت غنیمت هست، شما هم با خط ارتباطی برنامه هستین، از شما سوال بکنم. فکر میکنم فردا آخرین روز ثبت نام کاندیداهای انتخابات شورای شهرها هستش و تقریبا آن دسته از علاقمندانی که قرار بوده بیان ثبت نام بکنن، یه بخش عمده‌شون آمدن و ثبت نام کردن و ما بقیه هم فردا ثبت نام خواهند کرد. روند ثبت نام‌ها چگونه بوده؟ آیا با انتظارات شما تطبیق داشته یا بیشتر یا کمتر بوده؟
روند ثبت نام ها روند مناسبی است. معمولا ما به ادوار گذشته هم رجوع کردیم، معمولا کاندیدایی که دو روز آخر بیشتر جهت ثبت نام حضور پیدا می کنن، چه در فرمانداری ها و امسال هم که بس ثبت نام الکترونیکی هم که در واقع بیس و زمینش فراهم شده و داره انجام می گیره. انتظار هست که ما نذاریم رو تو ساعت آخر مثلا ثبت نام، روز آخر ثبت نام، سعی بکنیم در فرصت‌های باقی مونده با توجه به این که میدونیم قطعا تعداد زیادی از هم شهریان عزیز در شهرهای مختلف کشور واسه ثبت نام حضور پیدا میکنن و هموطنانمون دوست دارن در شوراها و تعیین سرنوشت شهرشون مشارکت داشته باشن، بیان و زودتر ثبت نام بکنن. ضمن این که ثبت نام الکترونیکی دیگه ساعت اداری واسه فرمانداری ها نداره، درسته که تاییدیش مثلا اول روز اداری روز بعد میدن، ولی در هر ساعتی از شبان و روز اینا سیستمی میتونن ثبت نام بکنن. توصیه ما به عزیزان اینه که ثبت نام رو به ساعت پایانی زمان ثبت نام موکول نکنن و انتظارم داریم با توجه به این که تعیین سرنوشت مردم اداره امور شهرها فعلا که روستاها بعد از عید ثبت نام میشه، اداره امور شهرها توسط خود مردم میخواد انجام بگیره، افراد تحصیل کرده، افرادی که تو حوزه مدیریت شهری توان دارن میتونن در امور اداره شهر کمک بکنن به توسعه و پیشرفت شهرها، بیان و در این انتخابات ثبت نام بکنن و در تعیین سرنوشت خودشون و شهر خودشون انشالله سهیم باشن.
انشالله. آقای دکتر کاظمی، مصاحبه‌ای من خواندم از جناب آقای جوکار رئیس محترم کمیسیون شورا و سیاست داخلی مجلس که عنوان فرموده بودن که در دوره‌های قبل نگاه سیاسی بر بررسی صلاحیت نامزدها یه وقتهایی سایه می‌افکند، اما این بار مر قانون انجام خواهد شد. از طرفی در سال‌های گذشته حالا پیامک‌هایی هم شنوندگان فرستادن که اشاره کردن به اینکه یک وقت‌هایی فرمانداری‌ها یا استانداری‌ها دخالت‌هایی در حضور یا عدم حضور برخی از نامزدها می‌کردند. این حواشی ثبت نام‌ها رو شما و تایید صلاحیت‌ها رو شما چه تدابیری براش در هیئت نظارت اندیشیدید و به چه شکل نظارت خواهید کرد بر این روال؟
ما امروز هم یک در واقع ویدیو کنفرانس صحبتی واسه کلیه دبیران هیئت نظارت استان‌های کشور داشتم، تأکید داشتم ما امانتدار رأی و نظر مردمیم، هم بایستی تلاش بکنیم که حقوق عامه مردم و حق حاکمیت دیده بشه، هم حقوق اشخاص رو در این بررسی صلاحیت ها ببینیم. اما چیزی که واقعیت داره ما بایستی به قانون عمل بکنیم، یعنی ما سلیقه‌ای که نمیشه مثلا نظارت بر انتخابات کشور رو انجام داد بحث صلاحیت ها که عرض و آبرو و شخصیت افراد با سلائق شخصی تصمیم گرفت. لذا ما در هیئت مرکزی نظارت با دوستان که نشستیم متفق القولیم که دقیقاً به قانون عمل بکنیم و نظر مراجع قانونی رو بگیریم و در صلاحیت ها مورد بررسی قرار بدیم و بحث امانتداری مردم، چون مردم این امانت رو به ما سپردن که این امانت رو به اهلش بسپاریم. لذا انشاءالله تلاش میکنیم که این به اهلش سپرده بشه با محوریت قانون و اجرای قانون.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کاظمی. سه ماه و نیم پیش رو برای شما خیلی پرمشغله خواهد بود. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق میکنم، انشالله که موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید. تشکر از شما و همه شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید حمیدرضا کاظمی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
عزیزان شنونده، مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. ساعت 13:18 از شما عزیزان همچنان با ما همراه هستید از رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. اما قرار هست که واکاوی بکنیم دلایل اتهام به ایران رو درباره حملات به پایگاه‌های آمریکایی در عراق. در گفتگو با جناب آقای مجتبی امانی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا که همراه ما هستند. آقای دکتر امانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر، این اتهام هایی که به هر حال دارند مطرح میکنن علیه ایران درباره حملات به پایگاه های امریکا در عراق از کجا نشأت میگیره و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، قاعدتا آمریکایی ها تلاش میکنن که در واقع این مطلب رو القا بکنن به دیگران که ما مورد قبول مردم عراق قرار داریم، ولی این نیروهای خارجی حالا به تعبیر اونها مداخله‌گر هستند که این تحریکات و حملات رو علیه نیروهای ما در منطقه یا عراق اعمال میکنن. این نوعی فرار از واقعیت هست و نیاز آمریکایی‌ها به این فرار از واقعیت در بعد رسانه اون که در واقع کتمان بکنن که خواست اصلی مردم عراق و همچنین هر مردم هر کشور این استش که نیروهای اشغالگر از اونجا خارج بشن. ممکنه برخی از گروه های یا افراد یا شخصیت های وابسته‌ای در داخل عراق باشن که اما اگرهایی درباره این خروج داشته باشن، ولی فکر میکنم یک اونها هم اگر این اما اگر رو داشته باشن راجع به زمانبندی خروج هست نه اصل موضوع خروج. خب مسئله خروج آمریکایی ها از عراق هم در واقع مورد تایید پارلمان عراق قرار گرفته و الان یک خواسته در واقع قانونی تلقی میشه. هم مردم عراق میخوان، هم قانونن این تصویب شده. حالا آمریکایی ها ممکنه که این موضوع رو دیگران رو متهم بکنن. این اتهام هم بخشش این هستش که در واقع شاید در ورای این اتهام این باشه که مردم عراق یا نیروهای عراقی توان انجام این عملیات رو ندارن و این عملیات محقق نمیشه. منظور عملیات نظامی علیه نیروهای اشغالگر آمریکایی هست الا به کمک و مدد خارجی و متهم ردیف اول رو هم ایران تلقی میکنن. در هر حال آمریکایی ها باید بپذیرن در هیچ کجای دنیا اونها جایی ندارن، چه در ویتنام اونها در چند دهه گذشته این کار رو کردن، چه در افغانستان و چه در عراق که ابتدا آمدن که بمانند ولی با یک حرکت مفتزهانه مجبور شدن که قبول بکنن که از داخل خیابونها به داخل پادگانها برن.
بله.
و الان هم حضور اونها حتی در پادگانها هم غیر قانونی هست و ملت عراق حق داره اونها رو اشغالگر بنامه.
آقای دکتر امانی، نیروهای مردمی عراق پیش از این عنوان کرده بودن که پیگیری خواهند کرد حتما خروج نیروهای امریکایی رو از عراق، اما حالا به تعبیر شما شاید این اتفاق نظر در بین حالا مثلا دولت آقای کاظمی یا بقیه تصمیم گیرندگان در عراق در مورد زمان خروج هم در واقع این اتحاد شکل نگیره و نحوه خروجش، بله، این رو شما چطور میبینید؟ آیا واقعا این اتفاق خواهد افتاد در آینده نزدیک با توجه به سیاست، مدل سیاست هایی رو که الان دولت بایدن داره در منطقه پیگیری میکنه، چه در موضوع یمن، چه حالا به هر حال علی رغم تمام ژست های دیپلماتیکی که میگرفتن، به هر حال اون اتفاقی که در بوکمال افتاد و بمباران مرز بین عراق و سوریه و اینها، تمام اینها رو وقتی کنار هم دیگه بچینیم، شما آینده رو چه جوری ارزیابی میکنید؟ آیا رو به جلو خواهد بود این درخواست مردم عراق یا خیر؟
من شما اصلا حضور نیروهای آمریکایی رو در کشورهای دیگر ببینید، با یک جست و در واقع ابهتی خواستن حضور خودشون رو رسمی قانونی بکنن، ولی در نهایت در ویتنام مجبور شدن که هلیکوپتر بیاد بالای سفارت آمریکا در ویتنام، هانوی و نیروهای باقی مانده رو از طریق تناب در واقع و نوردبان از اونجا خارج بکنند.
بله.
در عراق هم فکر میکنم که سال 2010 بود که آمریکایی ها التماس کردند و حتی به ایران متوسل شدند که بر به علت نفوذی که بر گروه های عراقی و مسئولین این کشور داره یک مهلت یک هفته‌ای به آمریکایی ها داده بشه که اونها خیابون‌های عراق و مناطق در واقع شهری عراق رو ترک بکنن و در این یک هفته یا ده روز اونها در واقع در امان باشن از حملاتی که بهشون میشه. انقدر خسارت آمریکایی‌ها در اونجا زیاد بود که گفته میشه 5000 کشته دادن در همین عراقی که تصور میشد که اونجا مردم با شیرینی و شربت و گل از اونها استقبال بکنن. روند حضور آمریکایی ها در منطقه و اصلا روند حضور هر اشغالگری که بدون اذن و توافق در واقع مردم اون کشور یا دولت اون کشور پا به کشور دیگری بگذاره، اینها روند نزولی هست و مجبور هستن. به طور مثال فکر میکنم که 5-6 سال پیش آمریکایی ها حدود 10 تا پایگاه داشتن، اخیراً به 5 تا پایگاه رسید که حالا پایگاه های معروفی هست که یکی این الاسد هست. از اون پایگاه ها هم مجبورن کاهش بدن یا فریبکاری بکنن در داخل سفارتشون نیروی نظامی بگذارن، ولی در هر حال این منحنی رو به نزوله.
بله.
و زمانی خواهد اومد که ملت عراق خروج آخرین نظامی آمریکایی رو از این کشور خودشون جشن.
بسیار سپاسگزارم از شما، از اینکه با ما همراه بودید جناب دکتر امانی. از شما سپاسگزارم، براتون از این موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مجتبی امانی، از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون پیرامون اتهام زنی به ایران درباره موضوع حملات به پایگاه‌های آمریکایی در عراق. خب در این دقایق باقی مانده از برنامه نگاهی بکنیم به سامانه پیام کوتاه 301035 و پیامک‌های پرمهری که شما عزیزان شنونده فرستادید. شنونده‌ای با شماره 912-3920 نوشتند که قیمت مرغ از یک طرف، چرا توزیع این گونه است که صفای طولانی رو می‌بینیم؟ بله، نقدی داشتم به صفای طولانی مرغ. 935-1618 گفتن چه زمانی واکسن کرونا در ایران زده میشه؟ شماره 0914-1345 گفتن وضعیت بورس رو بررسی کنید، برخی صفحه فروش قلابی راه انداختن. واقعا مسئله بورس هم مسئله خیلی مهمی است. صف 916-8037 گفتن برخی مردم در صف فروش آجیل می ایستند، چه خبره؟ شما بگید چه خبره. صف 919-1984 گفتن لطفاً مسئله واکسیناسیون رو جدی بگیرید و از مردم میخوام به سفر نرن تا وضعیت بدتر نشه. ما هم مثل شما شنونده عزیز از مردم میخوایم که مسافرت نرن تا وضعیت بدتر نشه. خب شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی مجله خبری تحلیلی رویداد نزدیک میشیم. سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 آماده دریافت نظرات شما عزیزان در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. از اینکه با یک دیگه از مجموع برنامه‌های مجله خبری تحلیلی رویداد با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. براتون صمیمانه آرزوی سلامتی می‌کنم. خیلی مواظب خودتون باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
مجله تحلیلی خبری رویداد رو شنیدید. ساعت 13:28 دقیقه، اینجا رادیو گفتگو. شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست برای شما شنوندگان ارجمند تا شنوای نظرات شما باشه. ساعت 13:30 اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همکاران من در برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستند تا این برنامه را به صورت زنده و مستقیم از استدیوی دیگر رادیو گفتگو تقدیم شما بکنند.
گفتگوی اجتماعی.